از کلمه خشیت معنای فارسی ترجمه فارسی نداره. در سوال این است که خب چرا در دعای افتتاح ما از قلت عدد داریم شکایت میکنیم؟ ببینید دو مقام رو از همدیگه باید جدا کرد و تفکیک کرد. یه مقام مقام مبارزه است و مقام جنگیدنه. در مقام جنگیدن طبیعتاً موازنه قوا و موازنه قدرت حرف درستیه. یعنی شما باید تعداد نیروی کافی داشته باشی، تجهیزات کافی داشته باشی تا بتونی بر دشمن پیروز بشی. لذایی که از دلایلی که ما میگیم اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین این خانه نشین شدن فقدان یارانه، این همون قلت عدد ناس. و در مقیاس های بزرگتر امروز اگر در دنیا ما بخواهیم زمین سازی کنیم برای ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه یا حتی برای نگه داشتن کشور خودمون و امنیت خودمون، اینجاست که مسئله تجهیزات، امکانات، موازنه قدرت حرف درستی است. ببینید در برابر دشمن و هنگام مبارزه این حرف درستی است و ما نیاز داریم به تعداد زیاد و به افرادی که بتونن عرض کنم که مبارزه کنن در برابر دشمن. البته در معادله قدرت حتی در برابر تعداد زیاد دشمن باز در آیات قرآن هست، جاهای دیگه هم هست که همه معادله قدرت به تعداد بر نمیگرده. دقیقاً کم منفعت قلیلتن رو داریم و چیزهای دیگری که خداوند نوتون میگه من ناصرم، شما برید جلو بقیهش با من. منتها همون تعداد نیروی لازم نمیگیم کم، بالاخره یه تعدادی باید باشن. اینجاست که در مقام مبارزه ما نیاز داریم به تعداد نیرو و طبیعتاً وقتی که دشمن فراوان باشه اینجا دچار مشکل خواهند شد. اما این عظمت حراسی که عظمت عددی رو گفتیم نباید بهش توجه کرد مربوط به اون اثر روانیشه. ما نباید بر اثر اینجا نکته بحث ما این بود که نباید مرعوب عدد بشویم و بعد تابع عدد بشیم. اینجاست که بحث مشکل ایجاد میکنه. بحث ما در تبعیت بود، گفتیم سیستم روحی و نفس ما رو خداوند متعال اینطوری طراحی کرده است که اگر یک عظمتی را ادراک بکنیم و برامون اون مهم باشه، واقعا برامون عظمت پیدا بکنه، تابع میشیم. و اینجاست که تنظیم دست ماست و معیار را ما باید ببینیم عدد باید قرار بدیم، عظمت عددی یا عظمت ارزشی، اینجا دست ماست. بنابراین در تبعیت کردن ما میگیم حتی چقدر عدد هم زیاد باشه ما مرعوب و مقهور نباید بشیم، تبعیت نباید بکنیم. اما هنگام مبارزه اونجا بالاخره شما نیرو نیاز دارید. من مثال شاخصی که ما داریم خب این قصه کربلاست. به در قصه کربلا عظمت سپاه مقابل سید الشهدا علیه السلام نه حضرت را و نه یاران حضرت را دچار رعب نمی کند که تغییر کنن و تسلیم بشن. البته یه داری دچار رعب شدن رفتن، بالاخره می دونید تا عرض کنم که یکی دو شب قبل افرادی رفتن، شب عاشورا کسی نرفته است. اما به هر حال کم بودن تعداد یاران سید الشهدا باعث شهادت همه شد و بعدم اسارت. اون شکایت مربوط به این پدیده است که در برابر دشمن بالاخره تعداد نیرو نیاز هست. اما سید الشهدا و یارانشان هرگز از اون عظمت عددی دشمنانشان دچار رعب و به اصطلاح تبعیت از منطق اونها نشد.
الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین
بین السلت و حیات من السلت. مرعوب عدد نمیشه ولی به حال شهید میشه.
بسیار عالی. خب پس ما اگه بخوایم ورود به بحث بعدی پیدا بکنیم، بحث اعجاب نیاز به یک مقدمه داره که انشاءالله یه مقدمه.
بله مزمون. ببینید دومین عنصری که ما بهش باید بپردازیم عنصری هست که من ازش یاد میکنم به حاله اعجاب در بحث امنیت ایمان. یادمون هست که بحث ما این بود که ما ایمان یک عنصر ارزشمند است و شاید بتونیم بگیم ارزشمندترین عنصر برای دیندارانه. و بعد بحثی که داشتیم این بود که ایمان دزد داره، سارق داره، غارتگر داره. پدیده هایی هستن که میتونن منجر به تغییر ایمان بشن و در به ویژه در دوره حاضر که هستیم اینها رو باید شناسایی کرد تا بتونیم اون امنیت ایمان را تضمین بکنیم. و گفتیم هرچند خود ایمان امنیت آور است، اما خودش باید امنیتش حفظ بشه تا بتونه امنیت بیاره. من اونجا هم در هفته گذشته عرض کردم که به برخی از عواملی میخوام بپردازم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا چون ناشناخته هستن و خیلی چطوری عرض بکنم انگار از آب زیر کاه کار میکنن، اثر زیادی هم دارن. مثل همین خشیت که واقعا گاهی از وقتها افراد به جهت عظمت عددی مرعوب یک جریان و یک تفکر میشن و اونو میپذیرن و دینشون رو تغییر میدن، باورهاشون تغییر میکنن. دوم عنصری که وجود دارد اینجا من ازش یاد میکنم به حاله اعجاب. ببینید اعجاب و شگفت زدگی یک پدیده انسانی است. باز خداوند متعال در وجود ما طراحی کرده و قرار داده. اعجاب یعنی چی؟ ببینید اعجاب جایی اتفاق میافتد که یک پدیده نادر باشه، کمیاب باشه. میگن وقتی اتفاق میافتد که یک پدیده ناشناخته و نامتعارف باشه. مثلا اگر شما همه دارن درست رانندگی میکنن، یه نفر رانندگی عجیبی داشته باشه غیر متعارفه، یا همه رانندگی ها خرابه، یه نفر خوب رانندگی بکنه، اعجاب برنگی، چون ناشناخته است، چون به اصطلاح نادره، بله، متفاوته با اون مجموعی هست که وجود داره. یا عرض کنم یه امر خیره کننده است، یه پدیده اتفاق میفته یک مرتبه مثلا همه تعجب میکنن. چرا؟ چون خیره کننده است، از اون حالت متعارف بیرون میاد. این این پدیده حالت شگفتی را که اعجاب به اصطلاح گفته میشه، شگفتی را در وجود انسانها شکل میده. این شگفتی در عرض کنم که وجود انسان ها یک اثراتی داره که من ازش یاد میکنم به حاله اعجاب. در حقیقت مکانیزم اثر اعجاب اینجا مهمه. ببینید اعجاب حاله ایجاد میکنه، شبیه مثلا فرض بفرمایید که شما اگر یک نورافکن قوی یه جا وجود داشته باشه، خب خود نورافکن ممکن است خیلی کوچک باشه، اما دورش یه حاله ایجاد میکنه و این حاله یه اثراتی میگذاره روی شما. شما دیگه چشتون خوب نمیبینه، پشت اونا یا اطراف اونا تا یه فاصله دیگه خوب نمیتونید ببینید. مدتی بعد چشتون از اون بردارید، جاهای دیگر رو هم که اون نورافکن نیست نمیتونید به اصطلاح به درستی ببینید. این نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که وقتی که انسان های با یک پدیده های مواجه میشن که اون پدیده ها اعجاب برمیانگیزه، این باعث می شود که اون حاله میاد اثر میذاره و اون به اصطلاح شناخت فرد را و منطق فرد را انگار تعطیل میکنه و باعث می شود که نسبت به اون منبع اعجاب شما تبعیت پیدا بکنید و تحت تأثیر اون قرار بگیرید. حالا این تأثیر یا تبعیت هست یا انکار. این خیلی جالبه. یعنی خب ما کمتر در مورد این پدیده هایی که خدا در وجودمون قرار داده گاهی وقتا فکر میکنیم و تأمل میکنیم. یه پدیده روانی و نفسی بسیار شگفت‌انگیزه، یعنی دو تا کاربرد کاملا متضاد داره. گاهی وقتا اعجاب باعث تبعیت انسان ها میشه، گاهی وقتا اعجاب باعث انکار میشه و این چیز عجیبیه. حالا من برخی از عرض کنم که آیات قرآن کریم را ببینید، در آیات خیلی خوب آمده اینا را عرض میکنم، ببینیم که اعجاب واقعا چطوری میتونه اثر بگذاره و این پدیده ای هست که ما ازش غافلیم. فکر نمی کنیم که این اعجاب و شگفت زدگی ما آدم ها اگر روش کار نشه همین میتونه به اصطلاح زیان بده و ایمان ما را برباید. اعجاب از پدیده ها، مثلا ببینید اعجاب از خوش زبانی. گاهی از وقتایی کسی میبینید خیلی سخنرانی میکنه، خیلی سخنرانی جذابی داره،
سحر در کلام،
سحر در کلامه، خوب حرف نمیزنه، عذر میخوام حرف خوب نمیزنه اما خوب حرف میزنه. در سوره بقره خداوند متعال میفرماید که و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، در باره دنیا خیلی خوب حرف میزنه. خب این کسی که خیلی خوب حرف میزند منجر میشه به چی؟ این که ما ممکن است تحت تأثیر اون شیوه سخن گفتن رو قرار بدیم. من خودم یادم نمیره، حالا اسم نمیارم، ولی در زمانی که طلبه بودم، اون آغاز طلبگی، خب طلبه نوجوانی بودیم، وارد شدیم، برخی از حالا کسانی که اساتید دانشگاه بودن خیلی خوش سخن و خوش کلام بودن و ما خیلی خوشم میومد بحثا اینا رو گوش بدیم، بحثای مذهبی میکردن، از نهج البلاغه میگفتن. بعدن متوجه شدیم که یه اعوجاج فکری دارن. من از اون به بعد دیگه حتی نهج البلاغه شون هم گوش نمیکردم. دلیلم هم این بود که این خوش زبانی این آقا ممکن است که تحت تاثیر، اون موقع نمیفهمیدم دلیلش چیه، ولی حالا میفهمم که قرآن کریم میفرماید که زبان، خوش زبانی گاهی وقتا اعجاب برانگیزه. گاهی وقتا شما میبینید مثلا در یک انتخابات یک کسی خیلی خوب حرف میزنه، همین باعث میشود که مردم جذب میشه، اما حرف خوب نمیزنه، فقط شیوه سخن گفتن خوبی داره، همون سحر کلامی که شما فرمودید، بدون اینکه در باطن چیزی وجود داره. این اعجابه. چرا؟ چون مثل بقیه حرف نمیزنه، خیلی بهتر از بقیه حرف میزنه، جذابتر از بقیه حرف میزنه، شگفتی آدمه که برمی انگیزه. آرام آرام باعث میشود که من از شگفتی سخن تابعش منطق اون سخنگو بشم. این به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و اینجاست که ایمان سرقت میشه و ناخودآگاه ما تحت تأثیر قرار میبریم.
میتونیم این روایت امام رضا علیه السلام رو در این وادی ببینیم، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعون.
اونجا البته بحث محاسنه، محاسن یعنی خوبی ها رو ببینیم. اینجا قرآن کریم میفرماید که خوب حرف زدن، بله، شگفت زدگی از خوب حرف زدن است. اونجا اگر اعجابی هم به وجود بیاد که ممکن است به وجود بیاد، بر اساس منطقه و همین ما رو تابع میکنه و اینجا البته درسته، اینجا اعجاب منطقی خواهد بود. حالا در مورد اینکه اعجاب رو با چگونه تنظیم کرد، در موردش بعداً میشه صحبت کرد، ولی اونجا هم همینه. تبعیت تابع این است که ما یه چیزی رو خوب بدانیم. منتها امام رضا علیه السلام میفهمن که نرید خوب حرف بزنید، فقط خوبی های حرفای ما رو، یعنی منطق کلام ما رو برای مردم بیان بکنید. این اعجاب از زیبایی، گاهی وقتا ما شگفت زده زیبایی افراد میشیم یا منظره ها میشیم یا تصاویر میشیم، هر چی هست. زیبایی ظاهری اعجاب اگر بر بیانگیزه، عجب چقدر زیباست، این باعث میشود که یه حاله ایجاد میکنه. حاله ایجاد میکنه یعنی میاد مثل نورافکن، دیگه اجازه نمیدهد که بقیه بخش های منطقی ما کار خودشان رو انجام بدن. مثل همون نوری که توی چشم ما میخوره و دیگه نمیذاره چشم ما درست ببینه. ببینید در آیه 221 سوره بقره، هفته پیش از تالی این آیه رو بهش اشاره کردید که من درس کردم خود این یک عنصر متفاوتی هست. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکه. این قسمتش رو کاری ندارم چون بعدن توی روش از این استفاده خواهیم کرد. ولو اعجبت کم، اگر هرچند اونها شما رو به شگفتی بیاره، یه ویژگی این خانم مشرک داره که شما رو به شگفتی، بله، ویژگی بصری. ادامه آیه شریفه هم باز دوباره در مورد این مردان هست. در آیه دیگری هست که در سوره احزاب آیه 52 خداوند متعال میفهمه که لا یحل لکن نساء من بعد و ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. اینجا دیگه تصریح میکنه اگر از زیبایی خانمی خوشت اومد، نه، این نباید معیار ازدواج باشه. حالا ببینید وقتی که ما از زیبایی خوشمون میاد، ما فعلا بحث اون ازدواج نیست، ولی ازدواج هم فرد ممکنه بکنه، اما زیبایی اگر اعجاب من رو برانگیخت، حالا در مورد این شاید بینندگان خوب برنامه بگن که خب بله زیبایی اعجاب برانگیزه، مگه میشه کنترل کرد؟ عرض میکنیم قابل کنترله. به حرف همینه که اینا کنترل پذیر هستن. دلیلش یا منطقش چیه اینا انشالله بعدن. بله و عجبه که حسنهن، این به اصطلاح باعث میشود که اون منطق اینجا خاموش میشه و تحت تأثیر اون قرار میگیره. اعجاب از جسم داریم، از هیکل، نه زیباییش فقط.
اندام.
بله اندام. گاهی وقتا افراد ممکن است تحت تأثیر یک اندامی قرار بگیرن. در سوره صاد آیه 4 عرض کنم که خداوند متعال میفرماید که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. بعد حالا آیه ادامه داره، یعنی گاهی وقتا شگفتی ما به خاطر اندام کسیه. این اندام اجسام مثلا خیلی چارشونه است، خیلی ورزیده است، نمیدونم هیکل ورزشکاری داره و همین ها گاهی وقتا افراد رو جذب خودش میکنه. یعنی این اعجاب باعث عرض کنم که جذب میشه. همه اینهایی که داریم میگیم حالت جذب داره، یعنی باعث میشود که من اون منبع اعجاب را انگار تحت تأثیرش قرار میگیرم و آرام آرام من جذب چی میشم؟ جذب اون خود افکار فرد میشم و اینجاست که آرام آرام دین ما تغییر میکنه.
و میتونیم اینجا عنوان بکنیم که خدا از همه این ابزارها برای انبیا و اولیا و برای قرآن خودش هم استفاده کرده.
بله همینطور.
انبیا ما هم خوش سخن بودن، هم خوش منظر بودن، هم خوش اندام بودن، از همه جهات.
بله منتها معیار اون منطق وحیشونه، ولی همه اینها باید باشه. انبیا زشت ما نداریم. درسته. اما آیا هر زیبایی باید ما را جذب خودش بکنه به معنی که اعجاب؟ نه. اینجاست که ما باید تسلط داشته باشیم که تو بحث روش اگر لازم بود اونجا باید بهش بپردازیم. ببین الان برای ما مهم است که این بدونیم این کارکرد اعجاب واقعا یک کارکرد شگفت‌انگیزیه و ما خیلی اصلا به این توجه نداریم. تو تبلیغات دینیمون مثلا اگر بخوایم ایمان را حفظ کنیم به اینها نمیپردازیم که اعجاب باید تنظیم بشه. ما یک تنظیمگری نسبت به اعجاب باید داشته باشیم.
مثلا در روزو برادران یوسف وقتی که وارد میشن خدا دستور میده حضرت یوسف خودش رو آرایش کنه، تاجی بر سر بگذاره، اون هیبت خودش رو نشان بده، اونها رو به کرنش وادار کنه.
اون کرنشه یعنی تابع شدن دیگه، تحت تأثیر اون قرار بگیرن. اینها خیلی مهمه. اینها حالا اگر همین آراستگی رو یک نفری داشته باشه که دین نداشته باشه، باز به لحاظ روانی این اتفاق میفته. حالا اینجا ما باید چی کار کنیم؟ ما الان فعلا داریم پدیده مطرح میکنیم. حالا چی کار باید کرد؟
پدیده طبیعی در وجود من که من در مقابل این هیبت ممکنه کرنش بکنم. آیا کرنش بکنم یا نکنم؟
بله دقیقا همینطور. اگر بخوایم کرنش بکنیم یا نکنیم با رو اعجاب سرمایه گذاری کنیم. تنظیم اعجاب. آیه اعراف، سوره اعراف آیه 63 خیلی جالبه. یک نوع اعجابی رو مطرح میکنه، اعجاب انکاریست یا استبعادی، برعکس اون چیزی که تا الان دیدیم. میفهمه که اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. یعنی مردم در زمان ارسال پیامبران شگفت زده میشدن که یه آدمی مثل خودشون پیامبر و واسطه بین خودشون و خدا باشه. این اعجاب براشون داشت و لذا اعجاب داشت، اما این اعجاب اونا را تسلیم نمی کرد، به انکار وامی داشت. خیلی چیز عجیبیه این اعجاب. یعنی اعجاب اگر درست تنظیم نشه شمشیر دولبه است. اونجا که میخواد دین را از بین ببره آدم انگار تابع میکنه، اما یه جای دیگه که برعکس، خب باید بگی عجب این آدم پس آدم خوبی بوده، نماینده خدا شده. میگن نه، استبعاد میکنن، انکار میکنن. حالا آیاتش متعدده، من نمیخوام بپردازم به همه اونها. اعراف باز 69 داریم، سوره یونس آیه 2 داریم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم و آیات دیگر. این اعجاب ها اعجاب های عرض کنم که انکاریه. یه اعجاب دیگری داریم که قرآن ازش یاد میکنه. باز ببینید اینجاها همه اینها رهزن ایمانه ها. شما وقتی یک پیامبر را اعجاب میکنی میگید که یعنی اصلا نمیشه کسی انسان واسطه بین ما و خدا باشه، باعث میشه که اون پیامبر را شما نپذیرید، امنیت ایمان از بین میره. ببینید یا مثلا اعجاب یک هست در سوره توبه آیه 25 من ازش یاد میکنم، به اعجاب غفلت. این اعجاب غفلت چیه؟ میگه مسلمون ها وقتی که از تعداد زیاد نیروهاشون دچار اعجاب میشن، میگن عجب ما لشکری داریم، دیگه دشمن از پس ما برنمیاد.
مسئله عجب.
دقیقا. این اصلا عجب از همین هست.
ماده عجب.
بله همین. در جنگ هنین که بعد از فتح مکه بود لشکری بی نظیر مسلمان ها داشتن که برخی ها من چون کار کردم خیلی سال پیش در محضر مرحوم آیت الله شهری خدا رحمت کنه ایشونا بحث دانشنامه پیامبر اعظم رو اون موقع ما شروع کردیم، بعد خود به سال امام علی علیه السلام اون متوقف شد، رفتیم سراغ امام علی. اونجا خیلی جالب بود، جنگ هنین جزء جنگ هایی بود که بیشترین لشکر بود، 10,000 سرباز. همه نگاه کردن گفتن این یهودی ها دیگه نمیتونن از پس ما بر بیاد. خداوند متعال در سوره توبه 25 میفهمه که ولقد لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. زیاد بودید اما این زیادی هم کمکتون نیومد. چرا؟ چون اون اعجاب براتون پیش اومد. ما تعدادمون زیاده، نگفتید خدا هست،
نقش خدا رو شما کم رنگ.
دقیقاً این اعجاب هم یا اعجاب غفلته. یعنی ما وقتی از تعداد زیاد نورهای خودمون میتونه ما رو دوچار شگفتی کنه. این شگفتی باز حاله ایجاد میکنه، شما خدا رو نمیبینی. بعد خدا میگه که من بودم همه جا، چه اون موقعی که در بدر مثلا کم بودید و جاهای دیگه، چه الان که 10,000 اونم بعد که فرار کردن. خب لشکر اول فرار میکنن، یه تعدادی معدودی میمونن، بعد خدا میگه بازم من اومدم کمکتون. که بس خدا را نباید فراموش کرد. یعنی اعجاب عدد گاهی وقتا اینجا معکوس عمل میکنه و باعث نابودی به سپاه میتونه باشه.
ولی این که کنار پیغمبر خودش رو حس میکنه. ولی
این باز عرض کنم که یک نوع اعجاب. نوع دیگری از اعجاب که باز این خیلی رهزن دین و ایمان هست، به ویژه در دوره حاضر با توسعه رسانه هایی که ما داریم، اعجاب به اصطلاح از امکانات و داشته های مادی دیگرانه. اعجاب نیرو اینجا منظور نیست. ببینید ما گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم وضع کشورهای دیگر، وضع مثلا مردمی که در کشورهای غیر مسلمان زندگی میکنن به لحاظ امکانات مادی، امکانات مادی نمیدونم آسمان خراش هایی که دارن، بعد زندگی که حالا تشریفات و تجملاتی که دارن، اینا باعث شگفت زدگی ما میشه. همین شگفت زدگی باعث میشود که میگیم پس اونا درست میگن دیگه. میدونی در سوره توبه هم آیه 55 هم آیه 58 دو تا آیه از شبیه هم هستند. خداوند متعال میفهمن که فلا تعجب که اموال قوم بلا اولاد قوم. حالا اولاد میدونید در زمان گذشته ابزار قدرت بوده دیگه، ابزار اقتصاد بوده، برخلاف الان که مردم میگن فرزند نداشته باشیم، به غلط تصور میکنن که تا اقتصادمون زندگیمون جور بشه. اون موقع فرزند برای خانواده ها ابزار در حقیقت امکاناتی بوده برای پیشرفت و توسعه. میگه فلا تعجب که اموالهم بلا اولادهم. در آیه 58 هم همین داره، ادامهش یه نکته ای داره که من اینطور روش عرض میکنم. مثل که وقتا ما شگفت زده میشیم از مشرکان به خاطر اون به اصطلاح عرض کنم که اموالی که دارن، دارایی هایی که دارن، بهره‌مندی هایی که از زندگی دنیا دارن و فشارهای اقتصادی که مسلمان ها دارن تحمل میکنن. این اعجاب از اون زندگی های مرفه، زندگی هایی که حالا البته ما فکر میکنه مرفه، حالا این باز نیاز به توضیح داره که من لازم، این باعث میشود که ایمان ها بلغزه و ایمان ها سوس بشه. اگر خب اونا غلطن ما درستیم، چرا باز زندگی ما این است و اونها این؟ اعجاب از اموال و داشته های دیگران. یک نوع اعجاب دیگری هم هست، حالا عرض بکنم و بعد در خدمت شما هستیم اگر لازم بود. اعجابی هست که من ازش یاد میکنم به اعجاب استبعاد. یعنی گاهی از وقتا ما مؤمنین از این که خدا میتونه هر کاری بکنه دچار اعجاب میشیم. و اینو وقت یعنی ایمان، ببینید ایمان داریم، میگیم خدا قبول داریم، اما میگیم خدا انگار همه کاری ازش بر نمیاد، خدا همه چیزش دو تا چهار تاست، نشدنیه. و همینجا ایمان آسیب میبینه. توی پدیده های زندگی گاهی وقتا چیزهای از نظر ما ناممکنه، با دو تا چهار تاهای اصلا عادی که خود خداوند وضع کرده برای دنیا جور در نمیاد. بعد میگیم که خب خدا وجود داره، میگن که خدا طبق قواعد عمل میکنه، این دو تا چهار تاست دیگه، منطقیه. اینجا ما به اصطلاح از این که یک کاری بتواند خدا بکنه که با این دو تا چهار تاهای ما جور در نمیاد دچار اعجاب میشیم. این اعجاب دچار استبعاد میکنه و این نقص در ایمانه. من حالا از بکنم من خودم درگیریم با این آقای وقتا نگاه میکنیم. بید این قصه معروفیه در قرآن کریم. در سوره هود آیه از کنم که 72 و 73 آمده، اونجایی که از کنم خداوند متعال، اگر اشتباه نکنم مال قصه حضرت زکریاست، مال قصه حضرت از کنم که ابراهیم هم هست، که وقتی فرشته ها میان و وعده میدن که شما فرزنددار خواهید شد به حضرت زکریا، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. این اصلا چیز عجیبیه، مگه میشه من پیر زنی اونم که پیر مردی؟ این اعجاب. اعجاب باعث میشود که اون قدرت خدا انکار بشه و اینجا لحظن ایمان میشه. در حقیقت اینجا ما انگار ایمانمون دچار یه نقصه. امنیت ایمانی که میگیم اینها اعجاب اینطوری گاهی وقتا میاد اثر میگذاره. بعد آیه فرشته هایی که اومده بودن جواب میدن که این جواب مهمه، اتعجبین من امر الله، که بعد حالا یعنی قدرت خدا اینجا از کنم. بنابراین من این بحث ها جمع کنم، سعی کردم بست بدم با نمونه هایی که از قرآن وجود داره و اینکه نشون بدیم ما در زندگی هامون چقدر این اعجابمون ممکن است که اون امنیت ایمانمون رو به اصطلاح برهم بزنه و خلاصه آسیب بزنه به اون ایمان ما. یا حالا چی کار باید کرد، اون یه بحث دیگری هست که باید.
خدا خیرتون بده، خیلی لطف فرمودید. ما مطالب خوبی رو دریافت کردیم تو این بست واژه حاله اعجاب. اگر روش های پیشگیری این مسائل رو هم توی بند بعدی انشالله اشاره بکنید، فکر میکنم مناسب باشه.
بگی نکته بسیار بسیار مهم این است که هم تو بحث عظمت عرض کردیم و هم تو بحث اعجاب اینطوریه، هم اعجاب و هم عظمت تنظیم پذیرند. یعنی درست است که ما مواردی میگیم که مثلا عظمت تراسیه که هفته پیش گفتیم، یا اعجاب ایجاد میشه، این حاله باعث میشود که آدم نتونه درست تصمیم بگیره و یا یه جاهایی تابع بشه، از ایمان خارج بشه، یه جاهایی استبعاد بکنه، یه جاهایی انکار بکنه و ایمان تحت تاثیر قرار بگیره. این مال شرایط به اصطلاح غیر طبیعی است و به اصطلاح تربیت نشده، تنظیم نشده. اما واقعیت این است که اعجاب تنظیم پذیره. این یه قاعده است. تنظیم پذیر است یعنی چی؟ ببینید من و شما الان به خروجیه داریم نگاه کنیم. اعجاب از خوشزبانی، اعجاب از زیبایی، اعجاب از اندام، نمیدونم اعجاب از چی چی، اینها باعث میشه که دچار اعجاب بشیم، اعجاب هم ما رو تحت تاثیر قرار میده. اما قبل از اینکه ما دچار اعجاب بشیم یه مرحله وجود داره که ما رو اون باید سرمایه گذاری کنیم. به اون است که منطق اعجاب چیه؟ درست است که ما هر چیزی را که به اصطلاح غیر متعارف باشه، ناشناخته باشه، ما را شگفت زده میکنه. اما چیا نامتعارفن و باید ما را شگفت زده بکنه؟ این مهمه اینجا. یه آیه هست در قرآن کریم و چند تا از آیات قبلی که قبلا خدمتتون عرض کردم که اعجاب را به نوعی نفی میکنن، میفهمن اینطوری نباشید، ادامه آیات روش توش هست که من برمیگردم به اونها. اما یه آیه هست در قرآن، آیه 100 سوره مائده. مرحوم علامه طباطبایی خب مستحضرید، ایشون قائلن که سوره ها یه وحدت معنایی دارن و انگار هر سوره یه فلسفه ای داره و آیات رو با هم دیگه مرتبط میتونن با اون نگاهی که داشتن. بله آیه تحسوره رو. اما به این آیه که میرسن میگن این آیه با قبلش و بعدش هیچ ربطی نداره، فقط یه قانون داره مطرح میکنه. برای من خیلی جالب بود. نمیدونم جای دیگر قرآن هم آیا ایشون این نکته رو دارن یا نه، ولی اینجا توی این سوره توی تفسیر نگاه میکردم ایشون میگه اینجا فقط یه قرآن یا آیه مطرح میکنه، ربطی به قبل و بعدش هم نداره. اون آیه چیه؟ قل. این آیه رو میخونم و تحلیلی که بکنیم آیه روشه از توش در بیاد. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب با هم دیگه مساوی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، میگه تو ممکن است که از کثرت دچار اعجاب بشی، اما خبیث و طیب با هم دیگه یکی نیستن. یعنی چی؟ بعد ادامه داره آیه، همه اینها ادامهش چیز نکته داره. اولا معلوم می شود که ما دو جور احزابی پدیده داریم. گاهی وقتا عددی ذهن ما شک می گیره. این شک گیری ذهن دست من و شماست. ذهن من و شما فطرتاً عددی طراحی نشده. قابلیت اینو دارد که یک جوری به پدیده ها نگاه کنه بعد دچار اعجاب بشه. هر جور به پدیده ها نگاه بکنه اعجاب بر اساس همون شکل میگیره و اینجا تنظیمش دست من و شماست، ولی اعجابش دست من و شما نیست. اولش دست من و شماست که چی؟ ببینید ولو اعجبک کثرت الخبیث، رفته رو عدد، میگه تو از چی داری در حقیقت اعجاب دچار اعجاب میشی؟ از عدد. عدد نماد ظاهره اینجا، که حالا بعد شما میتونید به این اضافه کنید. این آیه البته اینو نمیخواد بگه، ولی منطقا تنقیه منات میشه کرد. ظاهر زیبایی، ظاهر اموال، ظاهر جسم، میدونید همه اینها میشن نمادها. میگه یه جور ارزیابی و نگاه به پدیده ها این است که شما بر اساس ظواهر اونها را ارزیابی کنید. اینجا اعجابتون اعجاب مبتنی بر ظاهر خواهد بود، و اگر اعجاب شکل گرفت دیگه اون اثراتش خود به خود میاد. اما قرآن کریم میاد میگه که مسئله این نیست ظاهر کسرت که بعد عددیش بشه قلت و کسرت، زیبا و زشت، اینا ملاک نیست. لا یستبل خبیث و طیب، خبیث و طیب اشاره به باطن پدیده ها داره، اشاره به ارزش داره نه به ظواهر. میگه تو تکلیف خودت رو باید روشن کنی. اگر عددی بودی اونجوری میشی، یعنی منطقت این است که پدیده ها را بر اساس ظاهرشون نگاه میکنی. تو یه پدیده میبینی، میبینی چقدر زیاد، چقدر زیبا، چقدر خوش زبان، دیدی اینطوری ما ارزیابی میکنی. مثلا یه خواستگار میاد برای کسی، میگن اولین سوالی که دیگران ممکن یه خوشتیپ بود، چی داشت، تحصیلاتش، میتونید ایناست. این یعنی زاویه دید و شناخت ما بر اساس ظواهر داره حرکت میکنه. اینجا اعجاب ما هم مطابق همین شکل میگیره. اعجاب عددی ضرورتا اتفاق نمیفته، من انتخاب میکنم، ولی اعجاب کارکردی که داره اون اعجاب کارکرد طبیعی خودشه. این وقتی که قرآن میفهمه که قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بحث رو میبره روی ماهیت پدیده ها. میگه تو جنس ها نگاه کن، نه تعداد را، نه ظاهر زیبا را، نه خوش زبانی را، نه جسم را، نه ظاهر که بگی من پیرم اونم پیره، اینم ظاهره. ببینید میگه بیاد نگاه کن روی خبیث و طیب. حالا تو این آیه خبیث و طیب هست به تناسب، معیار رو میبره اونجا. اینجاست که تعیین کننده است. من و شما معیارمون چیه؟ اینجا تنظیمش دست من و شماست. نقطه حیاتی و کلیدی اینه. خیلی هم عوامل متعدد نداره. اینجا رو ما باید منطق خودمون رو روشن بکنیم طرفدار کدوم قسمت هستیم. بعد میفهمن که فتق الله. فتق الله در ادبیات دین به معنای خیشتنداری است یا تنظیمگری است. خیلی جالبه این آیه شریف. اول خداوند متعال قاعده رو میفرماید، معیار خبیث و طیبه و خبیث و طیب مساوی نیستن، عقلانی بحث میکنه. بعد میگه تو اعجابت کس عددیه، بعد میگه حالا باید چیکار؟ فتقل، تقوا یعنی تنظیم کن، یعنی خودمهارگری، خودتا مهار کن، این اعجابتا مهار کن، بیا تو اعجاب چی؟ اعجاب ارزشی به اصطلاح، یعنی اون به اساس کسرت و خبث و طیب بودن. فتقوا الله یا اولی الالباب. اولی الالباب یعنی چی؟ لب. لب معناش روشنه ولی تحلیلی به این معنا نگاه نمی کنیم. لب یعنی چی؟ مغز چیزی. اولی الالباب یعنی کسانی که مغزهای پدیده ها را می بینند،
باطن رو،
باطنش را می بینند نه ظاهرش. خیلی محترمان خداوند متعال میفرماید اونایی که کثرت عددی، کثرتی هستن، عددی هست اعجابشون، اونا مغز ندارن، یعنی مغزی نگاه نمیکنن، ظاهر را فقط دیدشون فقط در حد ظاهره، یعنی جزء خردمندان به حساب نمیان. تمام به اصطلاح منطق عف اینجا فتقوا الله یا اولی الالباب، پس این برمیگردد به لب. لب یک عنوان هست ولی من از این عنوان خارجش میکنم، تحلیلش میکنم. تحلیل یعنی آقا پدیده ها را باطنش را ببین، لبش را برو ببین نه ظاهرش. ظاهر زیبا باشه اشکالی نداره، آدم خوش سوان باشه اشکالی نداره، حضرت داوود نغمه خوان خوبی بودن، انبیا همینطور بودن، وجود نازن پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرآن میخوندن، مشرکین به اعجاب و میداشته میشدن و اون قصه ای که طرف رفت شنید و قرآن خواندن پیامبر و مسلمان شد، درسته؟ اینا بد نیستن،
گاهی وقت توصیه می شدن که گوشهاشون رو بگیرن.
بله همینطور، به خاطر همین بود دیگه. اینا اشکال نداره، معیار بودنش اشکال نداره. خدا می فهمه که بیا سراغ لب. لب که درست شد بقیه چیزها بشه ظاهر، اون موقع ظاهر رو شما بررسی کنید. فتقوا الله، پس تنظیم کنید. یا اولی الالباب یعنی لب، اهل لب باشید، پدیده ها رو لبش رو ببینید. لعلکم تفلحون، فایده این منطق این است که شما به فلاح میرسید و الا نابود میشید. این لعلکم تفلحون باز داره یه روشه، یعنی پیامداش حواستون باشه. من دارم بهتون میگم این کار لبیه به اصطلاح، اون غیر لبیه. یک. دو، این کار عاقبتش فلاح هست، اونم عاقبتش به اصطلاح خسران و نابودیه. این حالا انسان اگر توجه بکنه اون اعجاب تنظیم میشه، پیامدها و اینکه ظاهر مهم است یا باطن. لایستوی، ما برامون، ما من خودم را لحظ میکنم، من ظاهر برام خیلی مهمتر از شاید باطن باشه توی نگاه های ما، اینجوری هستیم دیگه. عدد برامون مهمتره، زیبایی برامون مهمتره، خوش زبانی برامون مهمتره و چیزهای از این قبیل، ولی خداوند متعال میفهمد که نه، اینجوری نگاه نکن. حالا برگردم من آیاتی که قبلش خوندم، اونا هم روش درشون هست، خیلی جالبه. ببینید از همین آخر من شروع کنم، اونجایی که اعجاب استبعاد بود، بعد اونجا چی داره فرشته ها میگن تو اومدی به این پیره زن پیره مرد بودن داری نگاه میکنی، قدرت خدا چی؟ اصلا معادله عوض میشه، نوع نگاه به این ابزارها نیست، اونجا به این وضعیت ظاهریه نیست. بله این وضعیت ظاهریه طبیعتش اینه، اما اون کسی که اومده همین پیره زن و پیره مرد داری بدون به اصطلاح کاری کرده طبق قواعد که فرزند نداشته باشن، اون میتونه کاری بکنه فرزند نداشته باشن، یه شگفتی نداره که. پس می شود اینجا اعجاب نباید وجود داشته باشه. اتعجبین من امر الله، امر کار خداست، این دو تا چهار تای ما نیست. من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم، رحمت خدا، برکت خدا بر شما اهل بیت، که عرض کنم که همون خاندان حضرت زکریا باشه اگر اشتباه نکنم،
ابراهیم،
حضرت ابراهیم، بله میگه
حضرت ساره،
بله بله خواهد بود، پس این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بریم سراغ اون اعجابی که از امکانات بود. ادامه آیه شریفه باز دوباره روش تنظیم اعجاب رو خدا خیلی ظریف گفته، من برام خیلی جالبه. قرآن برهان آورده تو سخنانش، ولی برهانش برهانه
مخفی
و حقیقی است و عرف فهمه. بفهمید میفهمن که فلا تو عجب که اموالهم ولا اولادهم. اگر به من و شما بگن آقا نگاه نکنید به این پیشرفت‌های ظاهری که کشورهای خلیج فارس داره، نه آمریکا داره، اروپا داره، میگیم آقا این آقا چرت میگه. ادامهش رو نگاه کنید، یه برهان خدا میاره و اون برهان چیزی هست که اعجاب را تنظیم میکنه و اگر این برهان بهش توجه بشود، این باعث میشود که اون از کنم
امنیت ایمان،
امنیت از طریق اعجاب، اعجاب تنظیم میشه اون موقع امنیت ایمان. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. این امکاناتی که اینا الان داره، اینا عذابشون رو زیاد میکنه و تزهق انفسهم و هم کافرون و جانشون که گرفته بشن کافر میمیرن. اعجاب نداره این که، یعنی اعجاب از چیزی داری پیدا میکنی که این باعث میشه اینا مرتب داره گناهشون افزایش پیدا کنه. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه، یک سال اون سالای آخر عمر شریفشون بود که صدام خیلی فشار آورده بود توی دور آخر جنگ، ایشون خیلی برای ما این جمله شگفت انگیز بود تو اون فضا. ایشون یه بار فرمودن توی سخنرانی نوروزیشون، اگر میخواهید دعا کنید برای صدام، بگید خدا عمرشو کوتاه کنه، و اگر میخواهید نفرینش بکنید، بگید خدا عمرشو طولانی کنه. اون قصه چون عذابش افزایش پیدا میکنه، اشتباهاتش افزایش پیدا میکنه. این برهانه، میگه اینجوری به قصه نگاه کن، نه به این ظاهر دارایی و امکانات. دارایی و امکانات به اصطلاح از چیز بدی نیست، منتها معیار نیست. دارایی و امکانات دشمنان که باعث بشود آرام آرام تو تحت تاثیر باورهای اونو قرار بگی، این اعجاب، اعجاب نادرستیه. این باز دوباره عرض کنم که یک نکته است که در این آیه شریف آمده و بسیار میتونه تنظیم کننده باشه. بنابراین این جور چیزها را میفرماید که از کنم عامل خوشبختی نیستن، عامل عذاب. و آخرین نکته در آیه‌ای که به اصطلاح آیه اولی بود که مطرح کردیم، بحث اعجاب از حسن تو امر ازدواج بود.
بله.
که عرض کردم هفته پیش هم شما بهش اشاره کردید. اونجا می‌فهمن که با مشرک ها حتی اگر زیباییشون شما را شگفت زده کرد، ازدواج نکنید. بعد می‌فهمن که چی داره اونجا میفرماید که در اون آیه بقره 221 ولعمتون مؤمنه خیرون مشرکن، میگه تو داوری چیه؟ زشت و زیبا یا مؤمن و مشرک؟ قصه اعجاب اینجا تعیین میشه. اگر مؤمن و مشرک بود، تو مؤمن رو انتخاب میکنی، اعجاب ایمانی داشت. عجب این چقدر تو این مثلا جامعه که الان اینطوری شده، چقدر مؤمنه آدم بد باشه ازدواج بکنه، این اشکالی نداره، خیلی خوبه. اعجاب یه عنصری هست که میتونه کمک کننده باشه. اما اگر منطق من این بود که نه، زشت و زیبا، اعجاب منم زشت و زیبایی شکل میگیره، این منطق خود قرآن عرض کردم، نه به صورت برهانهایی که ما تو مباحث علمی میگیم، اما اونجا میفهمه که مؤمنه بهتر از مشرکه است، نه زیبا، اعجاب از حسن، یعنی حسن و قب، یعنی حالا حسن و قب ظاهری، یعنی زشتی و زیبایی معیار شماست، این کار عاقبت خوبی نداره. اما اگر اومد معیار شما شد چی؟ معیار شما شد عرض کنم که ایمان و شک، رفت رو محتوا، رفت رو ارزش، اینجا قصه متفاوت میشه. بنابراین برای تنظیم اعجاب ما باید بریم معیارهامون رو درست کنیم. اگر معیارها اومد رو ظواهر سوار شد، اعجاب ما هم اعجاب ظاهری خواهد بود و این اعجاب ظاهری یا ما را مقهور و تابع کسانی میکند، تفکراتی میکنه که غیر دینی است، امنیت ایمان به مخاطره میفته، ایمان تهدید میشه، یا در برعکسش یه جاهایی انکار میکنیم قدرت خدا را، استبعاد میکنیم قدرت خدا را، و باز اینجا هم دوباره جایی هست که ما ایمانمون داره آسیب میبینه و تهدید داره میشه. رضا اگر تنظیم بشه اعجاب بر اساس همین منطقی که عرض کردیم، به تعبیر همون آیه شریفه که عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی میفرمان، این آیه تک توی تک تو اون سوره، لب را به اصطلاح مغز را به اساس مغز پدیده ها را مغز پدیده ها ارزیابی اون صورت بگیریم، اعجاب هم خود به خود صورت خواهد.
من یه نکته ای رو هم الان میخوام استفاده بکنم از حضرت عالی، دیگه وقت هم داره به آخر میرسه. ما گاهی اوقات با این فرمایش شما توی قرآن که سیر میکنیم میبینیم که بعضی از افراد حتی به پیغمبر خدا هم با چشم ظاهربین نگاه میکردن و تبعیت میکردن. بعد اون وقت خدا مثلا میاد یک شخصیتی مثل حضرت ایوب نبی رو از لحاظ ظاهری از چشم مردم میاندازه و اون وقت این آزمون باعث میشه که این مردم یه مقداری کنارگیری بکنن. پس اونجا هم نبایستی حتی ما ملاکمون ظاهر بیم.
مثال خوبی زدید. ببینید اونجا اگر ملاک باز این امور ظاهری باشه، دارایی های حضرت ایوب، خود سلامت جسمانیش، اینجا ما یه موقعی دچار اشکال میشیم. کجا؟ اونجایی که خدا اینا رو میگیره ازش. خب ایوب اون نبوتش مهمه یا قیافش مهمه؟ خیلی تعیین کنه. یه جمله‌ای دارن، حالا خدا حفظ کنه این وجود شریف حضرت آیت الله جوادی آملی رو، خیلی مرد در سفر عتبات هم هستن انشاءالله که با دستی پر و پرتر برگردن. ببینید ایشون یه جمله ای دارن، من خیلی سابق از ایشون شنیدم، اون که ایمانی که با عصای موسی بیاد با گوساله سامری میره. یه این نگاه ظاهری، عصای موسی معجزه است، اما ایشون توضیح میدارن اگر عصای موسی تو رو به حقانیت نبوت رسون و اونو گذاشتی کنار، دیگه نبوت حضرت موسی اون اشکالی نداره، ولی اگر دیدی که یه آقای اومده مثلا تو زمان حضرت موسی علیه السلام که این جادوگری و اینا زیاد بوده، شعبده بازی و این چیزا، بعد یه کسی اومده مثلا مار اساس مار رودست اوناست، حالا اگر یکی رو دست حضرت موسی اولن شد چی؟ گوساله سامری درست کرد، به لحاظ قیافه از مار قشنگتره، از یه چیز خیلی شکلی صدا هم در میاد. طبیعیست که با تابعش بشه، طبیعیست، نمیخوام بگم اشکالی نداره ها، چون معیار اونه. اما شما میفهمونن که ایمانی که با عصای موسی بیاد با گوساله سامری میره، اما اگر اون لبه اتفاق بیفته، عصای موسی برای من حکم زنگ دم در خونه رو داره، خیلی مهمه. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، ما دایی داشتیم آیت الله سروش معلاتی، ایشون از شاگردای حضرت امام بودن در تهران، یه بار یه اختلافی پیش اومده بود بین برخی از افرادی که مثلا واسطه شده بودن، یه روحانی وارد یه شهری شده بود و مثلا فرض کنید شما واسطه میشید، منو میبرید در شهر خودتون، من اونجا شروع میکنم به کار. اون آقایی که واسطه شده بود مثلا حضرت عالی، بگید که پس اینه چرا دیگه بعدش من انقدر تحویل نمیگیره. ایشون رفته بودن برای حل اختلاف، یه جمله خیلی عامیانه و عرفی گفته بود، این جمله خیلی جالب بود برای من که ایشون تعریف کرد. گفت که من بهشون گفتم ببینید اون کسی که شما رو آورده تو میشن خیلی حق بزرگی و گردنتو داره، درسته، اما این شبیه از اینجا به بعده شبیه این سنگ هایی هست که قدیم برمیداشن در میزنن، زنگ که نبود، شما سنگ رو برمیدارید در رو میزنید، در رو باز میکنم وارد میشی، سنگ رو دیگه میندازی اونجا، سنگ رو که همش نمیبری دیگه همراه خودت. ببینید که وقتا اینطوریه، عصای موسی سنگه، ما رو باید برسونه به اون باطن که نبوت چیه، حقیقت اینجا چیه. اگر ما رو رسون به اون، اون موقع دیگه پایدار خواهد بود، هیچی عوض نمیشه. لذا در همون موقع خیلی افراد، حالا خیلی که میگم تعداد نسبت به اون گوساله پرستان نه، یه عده آدم ها تغییر نکردن.
بله.
چرا؟ راستش روشنه. اینجاست که اون نکته خیلی مهم است که ما بر اساس ظواهر اون الگوی ارزیابی ما، این خیلی تعیین کننده است. الگوی ارزیابی ما بر اساس ظواهر داره عمل میکنه یا بر اساس باطن پدیده ها؟ این بر اساس حال اونچه که عرض کردیم روی اعجاب اثر میذاره. اعجاب وقتی که تنظیمش نادرست شد، اعجاب باعث میشه که ما را یا به انکار میکشونه یا به تبعیت میکشونه، هر دوتا در اعجاب وجود داره طبق آیاتی که اونچه که روایت قرآن کریم.
بسیار عالی، خیلی لطف فرمود. ما با این مناطی که شما به دستمون دادید با توجه به آیات قرآن، ما میتونیم این رو به الان هم بیاریم و در رابطه با آخر الزمان و اون اتفاقات آخر الزمانی و در رابطه با وجود مقدس حضرت ولیعصر و اینها رو همینطور
دقیقاً. به ویژه من اینا رو چرا رفتم سراغ اینها؟ خب عوامل تهدید کننده ایمان خیلی هستن که بزرگان فرمودن. اینا از اون امور ریزی هست که اتفاقا خیلی اثر. مثلا ببینید تو فضاهای مجازی چقدر فرزندان ما و کوچک و بزرگ هم نداره دچار اعجاب از اون چیزایی میشن که اونجا وجود داره و همین اعجاب ها باورها رو تغییر میده، نگاه ها رو تغییر میده، خلق و خوها رو تغییر میده. این نشون میده که ما طلبه ها باید به جای اینکه بحث های خیلی کلی و بحث های عرشی بکنیم، بیایم روی زمین روی اعجاب کار کنیم، روی نمیدونم عظمت حراسی که خشیت باشه کار کنیم و حالا مفاهیم دیگری مثلا بحث وحشت یا احساس تنهایی. یه سری عوامل اینجوری داریم که حالا نرسیدیم دیگه بر این برنامه، در شاید وقت‌های دیگری باید بهش پرداخت. حالا هفته آینده که من نیستم ولی شاید بعداً بشه اینا رو ادامه داد. اون دیگه بسته به تصمیمی است که شما میگید.
خیلی ممنون و متشکرم از همه بینندگان و شنوندگان عزیز که تا اینجا ما رو همراهی کردن. تشکر میکنم. از محضر استاد هم تشکر میکنم. انشالله توی جلسات بعدی بتونیم به موضوعات دیگر بپردازیم و اون شاخصهای بعدی رو هم برای عزیزان توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.